خودداری میکنند. بنابراین حتی در صورت تن دادن به پذیرش کنوانسیون های پالرمو و سی اف تی نیز تحریم های بانکی ادامه خواهد یافت. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران هم گفته که تصمیمات گروه اقدام مالی تأثیر چندانی بر اقتصاد ایران نخواهد داشت. همتی گفته است هر اتفاقی درباره FATF بیفتد، از آنجایی که 90% معاملات تجاری ما از مسیرهای تحریم ناپذیر انجام می شود، نمی تواند تأثیری در بازار ارز و روابط تجاری ما داشته باشد، چرا که در همین اوضاع هم از ابتدای سال 35.5 میلیارد دلار تأمین ارز برای واردات انجام شده است. گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF یکی از رژیم‌های بین‌المللی است که در سال 1989 با تلاش 7 کشور صنعتی G7 بنیاد شده است.
عصر شما بخیر باشه همراهان گرامی. در گفتگوی سیاسی درباره قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF میخوایم صحبت بکنیم. آقای پوریا پرتوف کارشناس مسائل اقتصادی با ما هستن و آقای حسین آجیلو کارشناس تحریم. آقای پرتوف سلام و خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، مجله محترم و مهمان گرانقدر. آرزوی سلامتی برای همه مردم ایران دارم.
درود بر شما آقای آجیلو، عرض ادب و خیر مقدم.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده ام خدمت شما و مهمان محترم و مردم عزیز سلام عرض میکنم.
آقای آجیلو، در بخش قبل که من موضوع برنامه رو عرض کردم، در این فاصله ای که این بخش اول رو با هم میشنیدیم، هم حسنالی و هم آقای پرتو اشاره کردید که نگو لیست سیاه اشتباهه. چرا؟
ببینید، اساساً هر کلمه یک بار روانی خاص خودش رو داره و ما وقتی میگیم که وضعیت ما در FATF سیاه شد یا کشور ما در یک لیست سیاهی رفت، این یک بار روانی داره که در واقع فراتر از اون وقایع، فراتر از اون اتفاقات واقعی که میتونه رخ بده، در واقع توی ذهن متبادر میکنه و ما رو فکر به این به یک جایی میرسونه که فکر میکنیم که واقعا در وضعیت بسیار بسیار سیاهی قرار گرفتیم و حتما باید یک کاری بکنیم که وضعیتمون سفید بشود، در حالی که ما اگر اسناد و کل توصیه های FATF رو بررسی بکنیم و ادبیات FATF رو بررسی بکنیم، هیچگاه و هیچ جایی از کلمه بلک لیست یا لیست سیاه استفاده نکرده و این عبارتیه که توی رسانه ها عمدتاً استفاده میشه. ما دو نوع تنبیه داریم در FATF، یکی در واقع یک دستبندی کشورهای غیر همکار و پر ریسک هست، یک دستبندی هم دستبندی کشورهای غیر همکار و پر ریسکی که علیه اونها باید اقدامات مقابله‌ای صورت بگیره. دسته اول در رسانه ها به اسم لیست خاکستری شناخته میشه، دسته دوم در رسانه ها به اسم لیست سیاه. اما من اصرار دارم که
صفتی که رسانه ها دادن،
رسانه ها بله، رسانه ها توجه بکنن به این موضوع که بله بگیم لیست اقدامات مقابله‌ای، خیلی دقیق‌تر هست این حرف به نظرم، چون که یک سری اقداماتی هست که در واقع FATF از کشورهای دیگه میخواد که علیه اون کشور هدف اعمال بکنند و هیچ فضای لیست سیاه و اینها وجود نداره. بنابراین من خواهش میکنم از همه رسانه ها که این رو در واقع مد نظرشون داشته باشن.
یعنی به جای این باید چی بگیم؟
لیست اقدامات مقابله ای.
لیست اقدامات مقابله ای.
یا بگیم که FATF اقدامات مقابله ای علیه ایران رو فعال کرد.
مثل یعنی باید بگیم قرار گرفتن ایران در لیست اقدامات مقابله ای
FATF.
این درسته.
بله. بسیار بهتر هست.
قبل از اینکه از پرتو بپرسم، کارشناس تحریم یعنی چی؟
یعنی اینکه حالا ما چند سالی از درگیر تحریم هستیم. من خیلی جاها که میگم من تو حوزه تحریم دارم کار میکنم، مخاطبم برمیگرد میگه که خب پس همه چیز زیر سر شما هست. کارشناس تحریم یعنی این که خب توزیع تحریم، عوامل تحریم، خود متون تحریم، این که نهادهای تحریم کننده، خود نوع تحریم، همه اینها رو بررسی میکنیم، به اضافه این که راهکار تحریم ها رو بررسی میکنیم و پیشنهاد میدیم به تصمیم گیران و سیاست گذاران. ما به عنوان در واقع تصمیم سازان یا پژوهشگران و سیاست پژوهان حوزه تحریم به یک راهکارهایی میرسیم و به مسئولین پیشنهاد میدیم. حالا مسئولین خواه اجرا بکنن،
اگر شما گوش بدن بله. مشکل حل میشه، گوش ندن مشکل حل نمیشه.
حالا این چیزی هست که در عرصه عمل میتونه نشون داده بشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. خب آقای پرتو بفرمایید که الان چه اتفاقی افتاده در موضوع FATF، این لیست اقدامات مقابله‌ای که آقای حاجی‌لو توضیح دادن و الان باید بگیم ایران در این لیست قرار گرفته. خب این لیست چیه، چه اتفاقی میفته، چه تبعاتی برای جمهوری اسلامی داره؟ قبل از همین برنامه من داشتم یک خبر رو میخوندم از قوله یکی از اعضای مجمع تشخیص که از حدود 40-41 توصیه FATF 39 تاش جمهوری اسلامی عمل کرده. همینطوره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من با اجازهتون اول بحث اقدام تقابلی خدمتتون میگم تا بعد در مورد این اظهار نظر هم یک صحبتی بکنم. ببینید اقدام تقابلی در واقع توصیه 19 FATF میشه که اونجا صحبت میکنه در مورد کشورهایی که اینها در واقع با FATF همکاری نمیکنند. چون FATF یه سری کشور عضو داره که الان 38 تا شدن، به غیر از اینها یه سری کشورهایی هم که میرن تو در واقع پروسه همکاری با FATF. بعد از اون کشورهایی هم که در واقع سلان همین بحث لیست خاکستری در ماشون مطلب میشه، اینا کشورهای غیر همکار اما لفظ پرویس گموما براشون استفاده نمیشه، مثل در واقع اتفاقی که برای پاکستان یا یه سری از کشورها تو سالهای اخیر افتاده. اما این بحثی که در مورد اقدام تقابلی به معنای کشورهای غیر همکار پر ریسک مطرح میشه، مشخصا در مورد ایران و کره شمالی عموما توی ادبیات FATF در واقع جا افتاده. حالا در واقع این بحث اقدام تقابلی که تو در توصیه 19 FATF پیش اشاره شده چیه؟ اونجا صحبت میکنم یه کشورهایی که در واقع با نظر اون پلنری اصلی مجمع عمومی اون 38 کشور در واقع غیر همکار پر ریسک شناخته میشن، علیه اینا باید یه سری اقداماتی انجام بدیم. بعد اونجا اقدامات رو برمیشه مال تو لایه تفاصیل FATF هست در واقع. صحبت میکنیم آقا مثلا پارت A، یعنی اولین بخش اینه که خب شما شناخت مشتری رو شدت بدید. وقتی میخواد در واقع یک بانک ایرانی به عنوان مثال یک شخصیت ایرانی تبادلی انجام بده، شناخت مشتری انجام بدین، EDD Enhanced Due Diligence بشه، منابع منه که ازش بپرسید مبدا پول کجاست، مقصدش کجاست، هدف از انجام تراکنشی، اسناد مثبته تجارت رو ازش بخواید. در واقع سعی میکنن یک مقداری ریسک معامله رو از طریق این قضیه کاهش بدن، مطمئن بشن یه آدم پوششی معامله رو انجام نمیده، زینف نهایی تراکنش همون شخص است. این در واقع میشه پارت A، بخش اول اقدام تقابلی. از اینجا به بعد خب هرچی جلوتر میریم صحبت میکنه در مورد در واقع مکانیزم برخورد با شعبات اون کشور، شعبات بانکی و مؤسسات مالی اون کشور. جلوتر صحبت میکنه در واقع در مورد ایزوله کردن و قطع ارتباط کامل، که حالا این رو هم عرض میکنم که در واقع فعلا ادعاشون این که علیه ما این رو اعمال کردن، ولی حالا باید صحبت بکنم که میزان اثرگذاری این هم چقدره. پس اجالتاً تو بحث در واقع ادبیات ما با این وضعیت دوچار هستیم. حالا اینکه دقیقاً چه اتفاقی افتاده، به یک معنی اتفاق جدیدی نیست. چرا؟ ما در سال 2016 که فکر کنم یه بخش اصلی عرایض امروزم همین بحث شروع این قضیه باشه، تو سال 2016 اینها گفتن جمهوری اسلامی ایران اقدام تقابلی علیهش صورت نمیگیرد، اصطلاحاً تعلیق میشود، الا همین بخش یک، یعنی شناخت مشتری رو فقط در مورد ایران انجام بدید، که این یکی از دلایلیه که عملا ما در واقع ادعایی که داریم اینه که خب از قبل از 2016 و بعد از 2016 اتفاق فنی تو گشایش‌های اقتصادی و روابط بانکی برای ما اتفاق نیفتاده. این حالا در واقع بخش اول. تو بخش دوم که در مورد اظهار نظر رو فرمودید، این مهم نیست که ما ادعا میکنیم چند بند رو انجام دادیم، مهم در واقع اینه که حالا طبق این قوانینی که FATF داره، اون ساختار نظارتی این نهاد که هر 4 ماه یک بار بر اساس گزارش‌های ساختار نظارتی است که این جلسات تشکیل میشه و برای کشور رو تصمیم میگیرن، مهم اینه که اون تو ارزیابی چی میگه. مثلا آقای جانگیری یک نامه نوشتن به رهبری چند ماه قبل، ادعا کردن گفتن تا الان FATF فقط 13 در واقع بند از اون 40 بند رو پذیرفته، ما خیلی رو انجام دادیم ولی اون اومده ایراد گرفته گفته اینها رو نمیپذیریم. اجالتا 13 مورد رو آقای جهانگیری گفتن که به ما رسما گفتن ما اینها رو قبول کردیم فعلا.
بسیار خوب، متشکرم آقای حاجی‌لو. بعضی از شاید شما هم دیده باشین این اظهار نظرها رو که بعضی از کارشناسان معتقد هستن که جمهوری اسلامی با پیوستن کامل به FATF دست به خود تحریمی خواهد زد. قبول دارید این نگاه رو؟
من که موافق پیوستن کامل به FATF هستم.
چطور توضیح می‌فرمایید؟
ما اساسا پیوستن به FATF نیست و ما رو اساسا راه نمیدن توی FATF.
یعنی چی؟
خود FATF اعضاش مشخصه، دوست عزیزمون اشاره کردن که 38 عضو اصلی هست و اینها سیاستگزاران اصلی و تصمیمگیران اصلی هستن که البته تو این 38 تا هم طیف بندی داره. مثلا آمریکا نقش بسیار بسیار پررنگتری نسبت به کشوری مثل عربستان داره در این 38 کشور، و اگر ما هم وارد این 38 کشور بشیم که خب بالاخره یکی از تصمیمگیران و سیاستگزاران این نهاد خواهیم بود. من اگر بحث پیوستن به FATF باشه کاملا موافقم، ولی مسئله الان پیوستن به FATF نیست. مسئله
این پیوستن چه مزایایی برای ما داره که موافقید؟
عرض کردم توی تصمیم گیری و سیاست گذاری میتونیم دخالت داشته باشیم.
اما ماجرا
اینجاست که تو هر تصمیم گیری، اینکه ایران داخل چه کشوری داخل لیست اقدامات مقابله‌ای قرار بگیره یا نگیره، یا چه برخوردی با چه کشوری انجام بشه، هر تصمیمی که در پلنری گرفته میشه، اما ماجرا اینجاست که اونها نمیگن بیا یکی از تصمیم گیران باش و سیاست گذاران باش، میگن بیا و یکی از مجریان سیاست ها باش. یعنی مسئله ما با FATF پیوستن به این نهاد نیست، مسئله ما اجرای استانداردهای این نهاد هست، و از جمله اجرای استانداردهای این نهاد پیوستن به دو کنوانسیون پالرمو و CFT هست. بنابراین مسئله اصلی ما پیوستن به FATF نیست، پیوستن به دو کنوانسیون هست. اما اینکه
خب همین حالتی که شما می‌فرمایید اگه اتفاق بیفته، یعنی به عنوان مجری سیاست‌ها ما بپذیریم که باشیم، این اتفاق می‌افته؟
بله، همین رو می‌خوام عرض بکنم خدمت شما. ببینید زیرساختی که در این کنوانسیون‌ها وجود داره و به طور کلی در روح کلان توصیه‌های چهلگانه FATF وجود داره این هست که شما بیایید در واقع اطلاعات تراکنش ها و اطلاعات اقتصادی کشور رو در یک اطلاعات مالی و پولی کشور رو در یک واحد اطلاعات مالی، یا اخیراً اسمش عوض شد مرکز اطلاعات مالی، تجمیع بکنید. ابتدا اطلاعات صحیح از همه بازیگران، از همه تراکنش ها، از همه کنشگری های اقتصادی تولید بکنی، و بعد این اطلاعات تولید شده رو در یک FIC یا مرکز اطلاعات مالی یا FIU واحد اطلاعات مالی در یک کانونی تجمیع بکنید این اطلاعات رو، و هر کشور دیگری اگر درخواست همکاری اطلاعاتی در حوزه مالی و بانکی با شما کرد، شما باید به اون بله بگید. این مسئله
هر کشوری، یعنی مثلا اگر از نگاه اونها رژیم صهیونیستی هم باشه، جمهوری اسلامی باید بپذیره؟
لازم نیست رژیم صهیونیستی باشه. ما پرونده هسته‌ای ما نشون میده که هر اطلاعاتی که از ایران خارج بشود، حتی به دست دوستان ما برسه، حتی در عراق یا کشورهای دیگه‌ای که دوست ما هستن، و از دست ایران خارج بشود، دیگه از دسترس ایران خارج شده و میتونه برسه به دست آمریکا. پرونده هستی ما این رو ثابت کرده. بنابراین لزومی هم نداره با تابلوی اسرائیل یا رژیم صهیونیستی بیان جلو. تصور بکنید 10 کشور همزمان درخواست هایی رو برای انتقال اطلاعات به ایران بدن، قطعا از اینها یه چند تایش دست کسی که باید برسه میرسه، همچنان که در سال 96 این اتفاق افتاد، در سال 97 هم ما نتیجهش رو دیدیم. من میتونم این رو توضیح بیشتری هم بدم.
بفهمید.
ما اتفاقی که در سال 96 افتاد و برخی از مسئولین بهش اشاره کردن این بود که زمستان سال 96 اطلاعات بعضی از صرافی ها از طریق ایران، از طریق دولت محترم جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی منتقل شد، زمستان 96، و بهار 97 یعنی چند ماه بعدش ما شاهد بودیم که آمریکایی ها چند تا از صرافی های مهم ما که داشتن کارهای در واقع انتقال ارز و کارهای ارزی رو انجام میدادن، این صرافی ها تحت تحریم های آمریکا قرار گرفتن، و من میتونم ادعا بکنم که بخشی از مسائل ارزی ما شاید از این بابت بوده باشه. بنابراین ما راجع به یک مسئله‌ای که در آینده میتواند اتفاق بیفتد حرف نمیزنیم. ما درباره یک مسئله‌ای که اتفاق افتاده اتفاقا و ما نتیجهش رو هم دیدیم داریم حرف میزنیم.
این نمونه که بیان کردید همین هستش که گفته میشه که در صورت پیوستن یا همراهی جمهوری اسلامی با این کنوانسیون ها باعث میشه که دیگه نتونه تحریم ها رو دور بزنه.
بله، جنگ اقتصادیه دیگه. ببینید جنگ اقتصادی هم شبیه جنگ نظامیه. شما وقتی که اطلاعات رو لو بدید و اطلاعات برسه به دست دشمن راحت‌تر میتونه بزنه. یعنی شاید در زمانی که ندونه چقدر نیرو در پشت این خاکریز وجود داره، کجای خاکریز هست، خیلی راحت نتونه ضربه بزنه، ولی وقتی دقیق گرا رو داشته باشه راحت‌تر میتونه بزنه و مؤثرتر میتونه بزنه و ضربه اساسی‌تری به شما وارد بکنه. در جنگ اقتصادی هم همینه. یعنی اونها میبینن که تحریم کردن اما ایران همچنان داره کارش جلو میبره، میفهمن که نه، اون تحریمی که ما کردیم مؤثر نبوده، اثر واقعی نذاشته، ایران از طریق شرکت‌های پوششی، از طریق بازیگران پوششی داره کار خودش رو انجام میده. ولی وقتی که همه این اطلاعات منتقل بشه، همه در واقع بازیگران برای طرف مقابل شفاف بشن، راحت‌تر میتونه تحریم بکنه. خود تحریمی بعد از این اتفاق میفته. بعد از این چه اتفاق میفته؟ خود تحریمی این هست که شما در یک کشوری یک بخشی از اون کشور رو تحریم بکنی، یک بخشی رو تحریم نکنی، بعد به بخش غیر تحریمی بگی که اگر با بخش تحریمی همکاری بکنی تو رو تحریم میکنم و تو از مزایای خروج از تحریم نمیتونی استفاده کنی.
مستقی بیان کنی،
مثل بانک ملت که بعد از برجام از SDN لیست یا لیست تحریمی آمریکا خارج شد و صریحا نامه زد به قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه که من نمیتونم برای شما در واقع همکاری های ارضی داشته باشم با شما. خب در شرایط اون حالت، در حالت دلاری و در حالت ارزی اون اتفاق میفته. چرا؟ چون در حالت ارزی بسیاری از اطلاعات به واسطه حالا هم سویفت هم روش های مختلف دیگه داره به دست آمریکا میرسه. اما شما تصور بکنید در داخل کشور در حوزه ریالی، چون در شرایطی که عرض کردم خب خیلی ها همکاری میکنن، چون یعنی این دو بخش تحریمی و غیر تحریمی همکاری میکنن چون اطمینان دارن که آمریکا نمیبینه اینها رو. ولی در شرایطی که آمریکا ببینه، یعنی شما حتی در حوزه ریالی هم انقدر شفافیت ایجاد کرده باشی و انقدر اطلاعات رو داده باشی به کشورهای خارجی به بهانه مبارزه با پولچی و به بهانه مبارزه با تروریسم اطلاعات لو رفته باشه، بازیگران داخلی در واقع در تیررس طرف مقابل قرار میگیرن و اون وقته که دو تا از این، حالا بگیم دو تا، 10 تا از این بازیگران رو بزنه آمریکا و هدف تحریمی خودش قرار بده، بازیگرای دیگه دست از همکاری با نهادهای تحریمی میکشن. به این ما میگیم خود تحریمی. یعنی اون شفافیت ایجاد شده برای خارج از کشور، خود تحریمی رو منجر خواهد شد.
بسیار خوب، متشکرم آقای پرتو، خدمت شما باشیم. هم درباره صحبت‌های آقای حاجی‌لو اگر نکته‌ای داشته باشید استفاده می‌کنیم و اون بخش اول صحبتشون که گفتن موافق پیوستن ایران به FATF، اصلا شما همین دیدگاه رو دارید؟
بله، ما در واقع در حال حاضر هم تو مرحله پیوستن به گروه اوراسیا هستیم. مسئله شخصا در واقع با این نهاد نیست. ما مسئله ما با استانداردها و توصیه هایی که این نهاد در واقع داره دیکته میکنه و صرفا هم کل این قصه برنامه اقدام و اکشن پلن تو همین فضاست که شما فعلا برادریت رو ثابت بکن. یعنی هیچ در واقع پیشنهاد آپشنی روی میز جمهوری اسلامی از 2016 نذاشته بودن که حالا ما نگران بشیم که الان این رو از روی میز بر میدارن. صرفا گفته بودن اگر شما این کار رو انجام بدین، من در واقع با مکانیزمی که عرض میکنم شما رو خارج میکنم، که تقریبا اون مکانیزم هم نشدنیست.
یعنی چی؟ چرا؟
اگه اجازه بدین جلوتر توضیح بدم. در مورد فرمایش آقای حاجی‌لو، من در واقع حتی نگرانیم فقط نهادهای داخلی نیست. ببینید یکی از دلایلی که ما نتونستیم در پسا برجام از فواید و مواهب برجام استفاده بکنیم، یکیش همین بحث شناخت مشتری بود که عرض کردم در بخش یک توصیه 19 FATF روش تاکید شده. به چه معنا؟ همواره شرکت‌های خارجی در واقع سنجش ریسک می‌کنن رو همکار ایرانی که می‌خوان انتخاب بکنن. حالا یه موقع هست که یه شرکت در واقع میشه مدل قراردادهای نفتی، شرکت خودروسازی، که می‌بینن آقا اگر من وارد ایران بشم، سرمایه‌گذاری بکنم، شروع بکنم به همکاری و در فرآیند اصطلاحاً اسنپ بک، بازگشت تحریم‌ها در واقع قرار بگیرم، دارایی من تو ایران فریز میشه. بنابراین یه مسئله خیلی مهمی که کشورها، شرکتها، مؤسسات مالی درباره ایران رعایت میکنن اینه که همواره سعی بکنن ریسکشون رو در همکاری کاهش بدن. یکی از دلایلی که ما تو پسابرجام نتونستیم از مواهب مالی برجام استفاده بکنیم، بانکه خیلی هم کم بوده، این مسئله است که همین مسئله شناخت مشتری ریسک همکاری رو افزایش میداده. یعنی مثال بزنم، اگر ما در واقع اعلام بکنیم که در حال حاضر 7 کارگزاری داریم در کره جنوبی، در سوئیس، در عراق، کشورهای مختلف داریم با اینها تبادل میکنیم و بعد تحریم ها برگرده، کمون که همین خروج آمریکا از برجام در واقع همین دیگه، بازگشت تحریم هاست، خب عملا تمام این کانال های پرداخت و شبکه همکاران ما از بین میره. آیا فقط شخصیت حقوقیشون از بین میره؟ یعنی فقط بانک آمریکا تحریم میکنه؟ نه، حتی تا لایه تحریم هیئت مدیره بانک ها میاد. یعنی در واقع ما یکی از مشکلاتی که داریم که مسئولین تو رده بالا این رو درک نمیکنن. در واقع این برمیگرده به سوال شما که آقا ما چرا کارشناس تحریم میخوایم؟ جواب سادهش اینه که چون باید یک سری از تحریم ها رو برداریم. چون تو سطوح بالای سیاسی سیاستمدار دوست داره همه تحریم‌ها رو برداره، در نتیجه میگم من کارشناس تحریم میخوام چیکار؟ همین دوستان حقوقی برن یه معاهده، یه قرارداد، یه اکشن پلن تو لایه حقوقی تدوین بکنن، همین رو انجام بدیم، کل تحریم‌ها برداشته بشه. کارشناس تحریم اینجا به درد میخوره که شما بدونید یه سری از تحریم‌ها اصلاً در واقع خللی توی روابط شما ایجاد نکرده. یه جای خاصی هست که مثل تب سوزنی اونجاها رو باید به عنوان نقطه
میشم دور زدن.
نه نه نه، اصلا من یک مثال خارجی میزنم بیرون فضای ایران. ببینید، چین از بعد از اون کشتار میدان تیانانمن تحت تحریم های اتحادیه اروپا و آمریکاست. آمریکا توسط فرمان اجرایی رئیس جمهور چین رو تحریم کرده. از اون موقع تا الان هم این تحریما در واقع به قوت خودش باقیه. بخش 3 فکر میکنم 1970 باشه، دقیقا میشه روز رحلت حضرت امام، یعنی سال 57 میشه،
سال 68
بله 68 به این من به میلادی هست یعنی فکر میکنم اون هلوش بشه. اتفاقی که افتاده تون فرمان اجرایی رئیس جمهور آمریکا بخش 3ش گفته که آقا تحریم تکنولوژیک چین. خب یه سوال، مگه الان انتقال تکنولوژی به چین توسط آمریکا اتفاق نمیفته؟ شرکت اپل اونجا نیست، شرکت های خودروسازی اونجا نیستن به خاطر نیروی کار ارزان. یعنی چی؟ چین میگه آقا من یه سطحی از روابط رو با تو تعریف کردم، اگه میخوای به این روابط برسی خودت هر گونه تحریمی که میبینی جلوی این رابطه رو قرار بگیره وردار. لذاست که تک تک کشورها وقتی میخوان با چین کار بکنن میرن از اوفک، وزارت خزانه داری، مجوز میگیرن، طبق اون مجوز میرن با طرف چینی کار میکنن. یعنی خیلی وقتا نیاز نیست شما بری سراغ همه تحریما، بعد ببینی کدوم تحریما داره تو روابط مالی، روابط تجاریت خلل ایجاد میکنه. خب این فهم ما چون نداریم، در نتیجه میگیم که خب به کارشناس تحریم که زیر و بم تحریما رو بشه نیازی نداریم، صرفا پرونده دست آقایان حقوقی باشه، اینها میتونن مساله رو حل بکنن. عیناً این اتفاق تو افکتیو افتاده. به چه معنا؟ به این معنا که با این مساله شناخت مشتری که عرض کردم، ما عملاً به طرف مقابل گفتیم اگر با ما کار بکنی لو میری. ریسک همکاری رو بسیار برای طرف مقابل رفت بردیم بالا. یکی از دلایلی که حتی بعد از فرمایش آقای حاجی‌لو در مورد صرافی‌ها، به شدت صرافی‌ها توی امارات به ما بدبین شد. یعنی اون طرف که فضای بگیر و ببندی بود، توی داخلم چون صرافی‌ها یه سری در واقع قول دارن، مثلا یه قولش توی امارات، یه قولش توی ایران، یه قولش توی ترکیه است که اینا دارن روابط تسویه رو با هم انجام میدن. اون صرافی که تو طرف ایران بود اصلا بدبین شده بود، یعنی دیگه معامله رو انجام نمیداد. به خاطر همین بود شما من برمیگردم به این خاطرات تلخ 97. تو ماهای اولیه 97 شما میدیدین که صرافای چهار استانبول، فردوسی، اینا هیچ کدوم کار نمیکردن. فضا خیلی فضای بدبینی به حاکمیت بود که آقا شما دارین ما رو لو میدین، پس ما با تو همکاری نمیکنیم. این فضا آیا قرار فقط طولایی خود تحریمی روی نهادهای استین لیست بمونه صرفا، یا نهادهایی که تحریم شورای امنیت هستن بمونه مثل سپاه و وزارت اطلاعات و همین صدا و سیما که داخلش نشستیم؟ نه، تو اولین گام این اتفاق میفته. یعنی به عنوان مثال با آقای حسینی مجری محترم برنامه میگن آقا شما توی داخل با این نهادها کار نکن. چه اتفاقی میفته؟ آقای حسینی میبینه آقای حاجی‌لویی که من برعکس بگم، آقای حاجی‌لو میبینه آقای حسینی که کار نمیکنه با منی که مثلا سپاه هم، منی که صدا و سیما هم، تحریم نشد. آقای حاجی‌لو هم از کار کردن با من کنار میره. من آرمانم تو تمام فضای داخلی خودم ایزوله میشم. و بعد رقابت بین شما پیش میاد. میگن که خب حالا ما میخوایم ببینیم توی گذشته چه کسانی عوامل و تراستی جمهوری اسلامی و نهادهای تحت امرش بودن. حالا شروع میکنن آقای حسینی و آقای حاجی‌لو همدیگر رو لو میدن. یعنی اتفاقی که تو عمل خیلی جاها داره میفته که ما میبینیم که یوی تحریم‌های کشتیرانی تو به ویژه توزیع لوجستیک فروش نفت این اتفاق داره زیاد میفته که رقبا دارن همو از صحنه به در میکنن از طریق لو دادن اطلاعات. پس این مسئله خیلی مسئله مهمیه. طولای راهبردی ما سه تا اصل و در واقع سه تا بخش رو باید بفهمیم برای اینکه بتونیم در مورد FATF تصمیم بگیریم. چرا میگم باید بتونیم تصمیم بگیریم؟ مگه ما الان دیگه اقدام تقابلی نشدیم؟ مگه به ظاهر دیگه قصه تموم شده نیست؟ نه، شما اگر این سه بندی که عرض میکنم و نفهمید، مشکلتون فقط طولای FATF نمیمونه. اصلا FATF رو بذارید کنار، دو روز دیگه با سازمان تجارت جهانی میخواد چیکار بکنید، ارزم به حضور شما با نهادهای دیگه، با این قرارداده نظام کنترل صادرات P2P میخواد چیکار بکنید. یعنی از اینه که جمهوری اسلامی باید مثل روسیه، مثل چین که تحریم روشون هست، اما فهمیده تحریما رو چطوری گزینش کنه، این تحریما رو چطوری بی اثر کنه. این با دور زدن فرق میکنه. دور زدن به شما هزینه مبادلاتی، هزینه فرصت بهتون تحمیل میکنه، ولی بی اثر کردن اتفاقا طرف مقابل رو مایوس میکنه. مثل اتفاقی که همین دو هفته پیش افتاد، آمریکا اومد یکی از بزرگترین شرکت‌های کشتیرانی نفتی رو از ذیل استینلیس خارج کرد. چرا؟ دید ما تو ژانویه‌ای که گذشته نزدیک 1,000,000 بشکه در روز در واقع نفت فروختیم، گزارش خود تانکر فرکره. خب اینا نگران میشن، میگن ببینید دیگه جمهوری اسلامی داره میره تو لایه‌های غیر شفافی که غیر قابل ردیابیه. پس اصلا ما بیایم یه سری از شرکت‌ها رو از ذیل تحریم‌ها در بیاریم، بگیم تو دوباره بیا با اینا کار بکن. مثالی که من همیشه میزنم این که فرض کنید یه رودخانه بسیار عظیم وجود داره، اینا میان به شما یه آب باریکر از این رودخانه نشون میدن، میگن تو این شنا کن که بتونن رصد و نظارتت بکنن. پس این مسئله مهمه. ما تو سه تا اصل، در واقع سه تا لایه، باید رابطه خودمون رو معلوم کنیم. یکی در واقع فهم رابطه قدرت ها با همه. الان یه انتقادی که من دیدم یه سری از افرادی، خب بالاخره دغدغه دارن ولی یه بخششون هم در واقع روک و راست باید بگیم منافع دارن، اینو گفتن آقا شمایی که میگفتید روسیه رفیق، چین رفیقه، اینا چرا جلوی برگشتن اقدام تقابلی رو نگرفتن؟ جواب اینه که مگه کشورهای دیگه باید منافع خودشون رو هزینه بکنن برای اینکه ما منافع به دست بیاریم؟ یا به عبارت دیگه هزینه تحریم و هزینه اشتباهات دولت ما رو تو پذیرش اکشن پلن مگه باید کشورهای دیگه بدن؟ نمونه این چیه؟ روسیه چند ماه پیش نامه‌ای فرستاده به جمهوری اسلامی ایران که رسانه‌ای هم شده، مخصوصا رسانه‌های طرفدار دولت و طرفدار در واقع پذیرش لوایی رو رسانه‌ای کردن. اونجا گفته که آقا شما باید اکشن پلنتون رو اجرا کنید، ولی این جملهش ادامه داره، میگه چون خودتان پذیرفته اید. یعنی چی؟ یعنی من روسیه تو جلسه اگه میخوام اجماع صورت نگیره جمهوری اسلامی، دستمو میخوام ببرم بالا مخالفت بکنم، بگم آقا ایران رو اقدام تقابلی نکنید، باید یه ادله‌ای داشته باشم. شما خودتون 2016 اومدین تعهد دادید این دو تا کنوانسیون رو تصویب میکنید، حالا خودتون تصویبش نمیکنید، خب من الان اینجا چیکار بکنم؟ من باید هزینه شما رو بدم، من باید نشون بدم که غیر فنی دارم جهتگیری میکنم توی نهاد بین‌المللی که میخوام کرسیمو توش نگه دارم. خب این اتفاق هیچ وقت نمیفته. یعنی این فضای خوشبینی به کشورها، کشورها بر اساس منافع دارن با هم رابطه برقرار میکنن. پس لایه اول چه تو بحث FATF چه تو هر بحث بین الملل دیگه اینه که ما فهم قدرت ها رو، مثلا چین و آمریکا، مثلا هند و پاکستان تو همین FATF، این فهم رو اگه داشته باشیم متوجه میشیم که قدرت ها چطوری دارن با هم تعامل میکنن. آرمانون فضا توی این بازی بزرگان دستمون میاد. مثال تو همین FATF اینه که از 1990 به بعد اتفاقی که افتاد اینه که چین شروع کرده پله پله اومده داره تو نهادهای بین المللی جای آمریکا رو میگیره. یعنی شما الان میبینید که آقای ترامپ مصاحبه میکنه، میگه آقا من فلان چیز WTO رو قبول ندارم، سازمان تجارت جهانی رو. بعد چین میاد سخنرانی میکنه، محکوم میکنه، میگه شما باید به تعرفه ها پایبند باشی. یعنی اصلا جای اصطلاحاً ظالم و مظلوم انگار عوض شده. اتفاقی که افتاده، ما باید اولین لایه این رو بفهمیم. تو لایه دوم باید نگاه قدرت‌ها به ایران رو بفهمیم. من یه مثال روی این در مورد کشور دیگه بزنم. پاکستان تو همین اجلاسی که گذشت اقدام تقابلی نشد، تو همون در واقع لیست خاکستری موند، صرفا هم گفتن که حالا شما در واقع سر تعهدات رو انجام بدیم و دوباره تو پلنری بعدی 4 ماه دیگه بررسی می‌کنیم. چرا؟ چون چین 60 میلیارد دلار اومده توی پاکستان سرمایه‌گذاری کرده. پاکستان شریک راهبردی چینه. مسلمه که چین و بلوک چین، یعنی هنگ کنگ، اعظم بزرگترین کشورهایی که همسو هستن با چین، مشخصا اینها همراهی میکنن برای اینکه پاکستان به اقدام تقابلی برنگرده. پس خیلی مهمه که ما فهم این که آقا قدرت‌ها نگاهشون به ما چیه، آیا رابطه راهبردی ما تعریف کردن، به هر قیمتی حاضرن ما رو نگه دارن. و تو لایه سوم این چه آیا جمهوری اسلامی میتونه این منافع رو تامین بکنه یا نه؟ اگر روسیه بیاد به عنوان مثال به شما بگه که اگه به اسرائیل نزدیک نشی من توی افتی فلان بلا رو سرت میارم، ما میخوایم اینجا چیکار بکنیم؟ یعنی پس سلایه رو من دوباره بگم که فراموش نشه، گم نشه بین عرایض: اول رابطه قدرت ها با هم دیگه، دوم نگاه قدرت ها به ایران، و سوم اینکه ایران میخواد جایگاهش تو پازل منافع قدرت ها چی باشه. اینجوریه که ما میتونیم در واقع با همین فراموش آقای حاجیلو وارد حتی فضای پیوستن به نهادهای بین المللی بشیم، بدون در واقع خوشبینی رو عرض میکنم، کاملا واقع بینانه، چون میبینم که نهادهایی مثل همین پاکستان که از لحاظ ساختاری سیاسی خیلی از ما عقب ترن، اومدن دارن سنگر به سنگر این نهادها رو فتح میکنن. نمونه دیگه اش در واقع کمیته مبارزه با تروریسم